من یه نکته در مورد صحبت رفیق امیر بگم راجع به رابطه‌اش با سرویس برای کشور مسئله کمیته که برمیگردم به اون صحبت ترمینولوژی که رفیق در کشم من باش موافقم. در این فرمبندی سوسیالیز در کشور من صحبت رفیق امیر رو میفهمم، ولی این فرمبندی هر پرچمی نیست که هر کسی با حرف درست بتونه بپشت. وقتی تاکید این فرمبندی رو گذاشتن تاکیدشون رو سوسیالیز نبود، روی یک کشور بود. یعنی تمام بس این بود که اینو درست در مقابل انقلاب جهانی مطرح کردن و به این ترتیب فقط میتونست پرچم جریانی باشه که میخواد از انقلاب جهانی دست بکشه یا افتش رو تو اروپا توجیه بکنه و با اون خودش سازگار بکنه. این بس بود. یه کاری که شبه تعریفی هم که میکنن اینه که این بس عمدتا در مباحثاتشون علیه تروسکی و تو فاز زدن تروسکی باب میکنن که بعدا بالا میگیره این بس و توری انقلاب مداوم تروسکی رو اینطوری جلوه میدم که گویا این گفته انقلاب روسیه بعد به طور مداومی تو اروپا انقلاب بشه تا ما به جای برسیم. اون بیچاره راجع به خود روسیه گفته بود، گفته انقلاب دموکراتیک روسیه بعد به طور بی‌وقفه‌ای به انقلاب سوسیالیستی تبدیل بشه. اینو میذارن در مقابل اون یه اشتباه تئوریک اینجا مطرح میشه، ولی بعداً کشف میکنن که این خیلی خاصیت داشت این فرمولبندی. منتها یعنی اینو میخوام بگم که بله این فرمولبندی به طور مستقیم حتی اون یه فرمولبندی علیه ایده یک کمیترن فعال یکی انقلاب جهانی رو تبدیل کنه، خود این فرمولبندی. نه اینکه یعنی لنینیز نمیتونست روسیه پشت این فرمولبندی بیاد حرف اقتصادیشو بزن. و من کاملا با رفیق پدر موافقم که هر موضع لنینیسی رو اقتصاد روسیه تو مثال نمیتونست این جملهش باشه. سوسیالیسم در یک کشور، کسی چیزی نپرسیده بود ازشون دیگه چند کشور رو سوسیالیسم میخوام بسازن یا بگو اقتصاد میخوام سوسیالیستی کنم، ولی وقتی میگه یک کشور آمدانه داره میگه در مقابل کسایی که رو فعالیت بین المللی و رابطش با آینده انقلاب روسیه انگوش میذاره و میخواد اونو تضعیف بکنه. ولی محتوای حرف امیر رو قبول دارم، برای بعد دید چه نیروی طبقاتی مشخصی داره کمیترن رو داغون میکنه تا بیشتر از اینکه خودش رو تو چه فرم بندی تئوریکی میده. اگه تاریخ ایده ها رو تو کمیترن دنبال کنیم اینم یکی از ایده هاییست که به اذن الهالش انجام میده، ولی چند تا ایده دیگه هم هست که ممکن بود آدم های اصولی همون ایده ها رو بگن و به اذن الهال کمیترن هم نه انجام. اگه کسی میومد رو اقتصاد شوروی مکس میکرد و یه راه انقلابی برای برون رفت از بحران مسائل اقتصادش نشون میداد، خب هیچ چیزی نداشت. این آدم چون رو اقتصاد شوروی نظر داره و میگه باید ساختش یه فکری بالاشه، حتما باید بره زیرا به انقلاب جهانی رو بزن. ولی فکر کنم این در مورد این فرمولبندی آمدانه با این هدف ساخته شده یا لااقل خیلی آگاهانه روی یک کشور تاکید گذاشتن. چند تا نکته دیگه داشتم، اینو همینجا بگم که من به این ترتیب با بحث عرضه کردن آلترناتیو به عنوان که میشه یه تئوری انقلابی سوسیالیست در یک کشور داشت موافق نیستم. کسی همینجا نگفت این باید پدر موافقم. کسی که بخواد حرفشو بزنه تو اون دوره اگه آدم جدی باشه یا انقلاب باشه نمیگه سوسیالیست در یک کشور، یه چیز دیگه باید بگه. ما اگه بخوایم وقت بحثی رو باز بکنیم باید نریم پشت سر این فرمولبندی رو هیچ کنیم. بس رفیق حیدر اینه که یه بحثش اینه که اگه لنین بود مکانیزم‌های دیکتاتوری پرولتاریا شوراها و برحال ابعاد سیاسی ایدئولوژیکی فعالیت طبق کارگر رو شاید مرجستانی که زیادی رو اقتصاد این مسئله ما دور زدیم و اونا هم زیادی اقتصاد مطرح کرد. من میخوام بگم این دست لنین یا هیچ کس دیگه ای نیست که بگه تو سال 24 تا 26 تو روسیه و چه مسئله باب باشه راجعش هست. قطعا راجع اون چیزایی که رفیق حیدر گفت صحبت میکرد و قطعا اونا مربوطه، ولی اقتصاد روسیه خودش رو تنمیل میکنه به حزب بولشویک و که راجعش حرف بزنن دیگه، در صورتی که تو دوره جنگ با آلمان اصلا اقتصاد روسیه خودش رو بهش تنمیل نمیکنه. حالا اول همه معلومه که باید چی کار بکنه، باید اقتصاد رو یک کاری بکنه که جنگشون رو تنمیل کنه با سفیده ها بره. این دست لنین نیست، یعنی معضلات جامعه رو شناختن یکی از خواص قدیمی از بولشویکه و مقتضیات همه شون هم هست، یعنی مستقل از هر روز ذهنی گرایی دنبال کردن ایده ها به خاطر خودش مثل احزاب ایران نیست. اون طرف واقعا تمام بولشویک ها تو طول تاریخشون حتی استالین و هر خطی برگشت مسائل واقعی انگوش گذاشته و بحثاشون جدی جدیدترین بحثاست. به خاطر همین میشه تاریخ جدی راجبشون نوشت که مثلا یا نوشتن که اینا آدم ها کی بودن و به چه مسائلی جواب میدن. و به هر دست لنین نبود که بگیر اقتصاد یا کم بپردازین یا عمدش نکنین. عمده شده در ذهن، نه فقط در ذهن، در واقعیت زندگی میلیون ها انسان دیگه باید جواب شده. یه نکته دیگه این که به فرض لنین اصلاحات سیاسی رو پیشنهاد میکرد یا خط سیاسی رو میگرفت در جهت دموکراتیزه کردن حزب و دولت که من شک دارم، فوراً یه همچین بحثی مطرح باشه، چون خود لنین فعال تو کنگره ده در مورد بحث فراکسیونیسم. به نظر من لنین اونجا مسئلهش اینه که حرف بعد از مثلا تثبیت دولت یه همچین موضعی رو داره که بعداً جریان‌های دیگه و به اصطلاح مثلث قدرت اینو دنبال می‌کنه. حرفو بذارید بعد از اینکه تثبیت شدیم یا چیزای شبیه، و فکر نمی‌کنم سال 24 سالی باشه که لنین فوراً به این اصطلاح الان بعد ضرر باز روش ملت حرفشون بزنه. من خودم نظرم اینه که اون بحث کنگره ده رو فراکسیونیسم غلطه، نباید یه همچین مسببی میداشتن. میتونستن از فراکسیونا بخوان که به داوطلبانه عمدت مثلا 6 ماه یا سال بحثشون متوقف کنن، میتونستن این کارو بکنن به جای اینکه یه بند بذارن توی ساختمان و صفحه کار حزبشون که اصلا کسی حق نداره فراکسیون تشکیل بده، بعدم مستقل از اینکه فردا کی چی میگه، درست میگه یا غلط میگه، چیز بکنن، بگن به صرف اینکه تو فراکسیون تشکیل دادی میخوان بکنه دیو، که خیلی ها اینطوری کردن بیرون امضا بگیرن که من دیگه فراکسیون تشکیل دادی. به هر حال این رفرمای سیاسی که لنین میتونست مطرح بکنه باید ما تو اون دوره دیگه مابعزه اقتصادی خودش معنی میکرد. من دیکتاتوری پرولتاریا رو اینطوری میفهمم که بالاخره یه طبقه کارگری که با خودش تمرین دموکراسی رو تصمیم گیری نمیکنه، که راجبه چیزای واقعی تصمیم میگیره که مهمترینش وضعیت اقتصادیه. یعنی وسط هر جور ساختن دیکتاتوری پرولتاریا به مثابه تشکل طبقه کارگر به عنوان طبقه حاکم، رابطه این دیکتاتوری با اقتصاد است که تو باید توضیح بدی. بحث من، تناقضی که من دارم با بحثی که رفیق تقی مطرح میکنه اینه که من نمیتونم تجسم کنم دیکتاتوری پرولتاریا با اون ساختار تصمیم گیریش که از جمله تصمیم گیری های اقتصادیش که محلیه، تلفیقی از کار محلی سراسری تو تصمیم گیریه، که اراده آدم ها دخیله، که هر کسی کار میکنه برحال نقش داره تو تصمیم گیری، این اقتصادی که این اداره میکنه و این تصمیم میگیره و این جهت میده و بر مبنای این وجود اجتماعی انسان ها تو جامعه حق قوانینش تعیین میشه، سرمایه‌داری انحصاری دولتی. بذارید مصاحبه رو قوانین سرمایه‌داری، ما با قوانین حرکتش میشناسیم، نه فقط با فرض موجودیت آدمای اولیه‌اش یا با کار مزدی و غیره. قوانین حرکت سرمایه‌داری متکی به وجود اجتماعی طبقات معینی و وجود اجتماعی انسان‌های معینی که رابطه معینی دارن با وسایل تولید. شما نگرایش نزولی نرخ سود یه قانون اقتصادی سرمایه‌داری رو فرض می‌گیری که سرمایه هست، سرمایه‌دار هست، کارگر هست، بعد می‌بینی قوانین سرمایه‌داری توضیح می‌ده. اگه سرمایه دار و طبقه سرمایه دار دنبال ابقای موقعیت خودش نباشه، کارگرم بنا نباشه دنبال ابقای خود موقعیت بتونه هر چیزی دیگه غیر از کارگر بشه تو جامعه، این قوانین زیر سواله. برای اینکه قانون ناشی از روابط ملکیه که اون اگه قرارش اونو ابقا بشه این قوانین جامعه اینطوری حرکت میکنه. اگه روابط ملکی رو به هم بزنی قوانین دیگه مستقل از روابط ملکی موجودیت نداره. شما روابط ملکی بین کارگر و ابزار تولید و سرمایه‌دار ابزار تولید از بین ببری، که حالا به این میپردازم چرا بحث نقد برنامه گوتو گویاتر از این حرفاست که فقیه در میگه، و شما این از بین ببری بعد بگین هنوز سرمایه‌داریه. چی سرمایه‌داری؟ قوانین حرکتش من نمیپذیرم. قرار بوده اصل انباشت و انباشت یکی از تعاریف سرمایه‌داریه، گرایش نزولی نرخ سود یکی از تعاریف سرمایه‌داریه، ارتش ذخیره بیکاران یکی از تعاریف سرمایه‌داریه، اینا اصول و پایه‌های سرمایه‌داری. اینا تو سرمایه‌داری این اصلا دولتی ای کسی میگه نابود میشه بره کاپیتال رو قد بزنه و اصلاحش کنه. بازم اونجا منم دوگ نیستم بشینه و اصلاحش کنه. ولی اگه سرمایه‌داری که لابد این قوانین حرکتشه، من نمی‌فهمم این قوانین حرکت از چه مناسبات ملکی و تلاش کدوم آدم‌ها برای حفظ موقعیت اجتماعیشون ناشی شده. این قراره به وجود کدوم شکاف طبقاتی تو جامعه به اصطلاح خدمت بکنه و ابقا باستولید کدوم شکاف طبقاتی؟ کارگری که مجبور نیست دیگه نیروی کارشو بفروشه چرا پرولتاریه؟ به معنیت که تو کاپیتالیسم پرولتاریه. برای من نمیفهم، خلاصه کنم نمیفهم ساختار دیکتاتوری پرولتاریا با همه اون شاخ و برگای تصمیم گیریش و دخالت آزاد کارگرها تو سرنوشت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعیشون چه تناسبی داره با سرمایه، حالا چه خوردش چه کلان چه انحصاری دولتیش، اینو من نمیفهمم. و به نظر من یه درجه زیادی بی‌دقتی تو صحبت‌های بولشویک هست وقتی که دیکتاتوری پرولتاریا حرف میزنن. اون دیکتاتوری به نظر من نمیتونه جز حکومت موقت انقلابی طبقه کارگر باشه، یعنی شکل سیاسی دیکتاتوری پرولتاریا رو میفهمم. یه عده دولت رو گرفتن و تصمیم میگیرن و شورای کمیساریایی دارن، رئیس برنامه ریزی و یه عده کارمندم دارن، اینا دولت پرولتاریا است. منم استدلال این بود که این دولت پرولتاری و دیکتاتوری پرولتاریا هست و هیچ ایرادی هم بهش نیست، به شکل گذرای دیکتاتوری پرولتاریا است، شکل تولدشه. اینو میفهمم که سرمایه وجود داره، این بابا خودشو بهش تعمیل میکنه. ولی وقتی دیکتاتوری پرولتاری شد، اون چیزی که ما تو برنامه‌مون میگیم، یعنی تو هر شورایی میگن انقدر تراکتور لازمه تولید بکنیم، چرا داریم که انقدر زمین رو از بریم زیر کشت و انقدر باید واسه دارو کنار بذاریم، سرمایه انباشش این واسه داره چه ترتیب خودش رو نشون میده؟ قانونمندی تولید سرمایه داری کجاست؟ من اینو نمیفهمم و واسه همین میگم این اسلایر میذارم رو برسای بولشویکا تو اون موقع، اونم رو بعضی برساشون تو اونا دارن راجع به فاز اول دیکتاتوری پرولتاری حرف میزنه وقتی سرمایه‌داری این سایه دولتی رو مطرح میکنه. بحثی غیر از این به نظر نفی آرمان سوسیالیسم. بعد 90 بوبی حکومت افتاد دست ما، بعد ما حالا ملت رو حواله میدیم به اینکه دوباره برن به شیوه سرمایه‌داری نیروهای مبارزه‌شون رشد بدن. گفتن خب انقلاب نمی‌کرد دیگه. یه عده داشتن اینو به همون جهتی میگید سرمایه رشد میدادن. منم تو همون وضعیت بودم. خوبم روش میکرد، از تو هم بهتر بلد بودن، تو تاریخا نشون داده از ما بهتر بلدن رژیم خودشون رو روش بدن و احتمالا زودتر هم میرسید به نیروهای مولده که من حتی شاید بدون انقلاب به تکون دادن خودم قدرت رو میگرفتم، همون رو سوسیالیستی میکرد. حالا شما اومدی قدرت گرفتی که من دلم خوش قدرت رو دارم، ولی به عنوان موجود اجتماعی تو هم مناسبات سابق هستم. این به نظر من نفی آرمان سوسیالیسمه اگه اینو نسبت بدیم به اقتصاد فاز دیکتاتوری پرولتاریا سرمایه‌داری سر دولتی. ولی چرا بحث برنامه گوتو مشخص تره؟ رفیق حیدر گفت از هر کس بنز کارش به هر کس بنز کارش چی رو برنامه کنه؟ تچر هم اینو میگه. چند تا فرق اساسی هست بین این بس. از هر کس بنز کارش به هر کس بنز کارش یعنی کسی هر نداره کار نکنه. این اولین بحث مارکسیسم سر این فرمول بود. نه روسیه امروز اینطوریه، نه یعنی برای زندگی کردن باید کار کنه و کارت کاری باشه که جامعه مشخص که تعریف کرده به اون کار، نه اینکه پولی داری گردش انداختی یا فرض بکنید یه نقش مدیریتی رو که به خودت اختصاص دادی و برگشتی داره درآمد داره، از مقامی داری نون میخوری، یه چیزی شبیه مرجع تقلید شیعیان مثلا روسیه است، یه بابتش پولی گیرت میاد. اینا رو قبول نداره اون جامعه. میگه هست هر کس بنزه کارش، یعنی اگه کسی کار نکنه چی بهش نمیدن، بنابراین همه جامعه باید کار کنه. این اولین فرق اون سیستمه که الغا میکنه وجود زیست اجتماعی بورژوازی رو فقط تو شکل زیستش. ثانیا بندی این از هر کس منزه توانش برای کس منزه کارش، من راستش اینو مطمئن نیستم، ولی برای منظورم تیکه دومشه از هر کس منزه کارش، حالا چه کاری میگیرن، حالا برای توانشه یا منزه کارش نمیگیرن. نکته بعد اینه که اگه همه مجبور باشن کار کنن، نیروی کار دیگه کالا نیست. یعنی نیروی کار کالا بودنش یعنی که این جنس منه، تو نیروی کار جنس منه، تو یه چیز دیگه ای داری که من میتونم رو تو معادله کنم. حالا اومدن همه ما رو گرفتن به کار دیگه، من این برمیگرده به جزء وظایف شهروند. این کالای من نیست که از این راه من میتونم زندگی کنم، تو هم مجبوری از این راه زندگی کنی، هر کسی تو این جامعه مجبور از این راه زندگی کنه. این دیگه کالا نیست که بگیم بنزه باستوری بشم دارم برم میگم، نه، به عنوان شهروند باید زنده بمونم یا حدی از معیشت داشته باشم و به عنوان یه شهروند باید کار کنم. و اگه دقت کنیم تو ادبیات اولیه بورژویکا کار موظف همگانی خیلی جاها ذکر میکنه که باید بیان بگیم همه باید کار کنم. این به نظر من وقتی که شما اصل گوشین که همه باید کار کنن، امکان مبادله نیروی کار با پول رو به عنوان مبادله دو بخش از جامعه از بین بردین، بلکه کردنش به وظیفه توی اجتماع و خصلت کالایی نیروی کار رو تا یه حد زیادی لاغر در محتواش تغییر دادیم. فرمش میتونه هنوز داده ستاد پول باشه در ازای کار، لاغل اوائلش من این برسی ندارم، ولی دیگه نمیشه گفت نیروی کار شرط لازم زندگی یه بخشی از جامعه است یا شکل مشخصی اینه که یه بخشی از جامعه حیاتش رو توش دنبال میکنه، نه، همه جامعه جز تعریف عضویت تو جامعه است. و بالاخره تو نقد برنامه گوتای فرقی که با مارگارت تچر و غیره داره اینه که اونجا مارکس ادامه میده صحبتشو در مورد اینکه منظورش از کار چیه، یه واقعا صحبت میکنه، یعنی اینطور نیست که هر کاری اگه تحصیل کردی برای کارت ماهی 10,000 تومن بگیری، تحصیل نکردی کارگر ساده ای ماهی 500 تومن، این نیست. اونجا کار به شدت کار و زمان کار عمدتا مارکس رجوع میکنه. این بازم استنباط من اینه که تو فاز اولی نگاه نمیکنه که ایشون 20 سال زحمت کشه دکتر شده یا مهندس شده، اون بس متخصص دلجویی از متخصصین اون فلان میذاریم کنار، ولی بر نگاه نمیکنن به اینکه این نوع کارش از چه مرغوبیتی برخورداره یا خودشو تو محصول داره چطور نشون میده وغیره. من استنباط همینه، میتونه دو سه بار اون بندو خوندم به نظرم این تفسیر منطقی تره، ولی تفسیر دیگه ازش ممکنه که واقعا مهارت و مرغوبیت کار بتونه مورد بحث بشه. تفسیر من اینه که اینطور نیست. این مارکس داره به من اینکه این آدم میاد 6 سال تو جامعه کار میکنه، ابزار خوب بهش بدی بهتر کار میکنه، بعد بهش بدی که بهتر کار میکنه، ولی خودش رو 6 سال در اختیار جامعه میذاره و کار میکنه. شدت کار و مدت کار اینا ملاکاری که مارکس به کار میبره. یه نکته دیگه هم که رفیق حیدر در تناقض این بس گفت، این گفت پس باز تولید چی میشه، اون بخش چی میشه، سهم اضافه چی میشه، که مارکس همونجا میگه، میگه پس از کسر اون مقداری که برای باز تولید نیروهای مولده توی مقیاس گسترده البته لازمه به هر کس منز کارش میره، رفیق حیدر میگه چه قانون مندی؟ خب این همون قانون من ارزش اضافه است. من میگم نه دیگه، اگه شما بیان و بالاخره دیکتاتوری پرولتاریا رو توضیح بدین که چه جوری کار میکنه، من بعد از اینکه خوب حرفای شما رو شنیدم فقط با دو تا جمله میتونم بگم که چه جوری تصمیم میگیرن چه مقدار از ثروت مجددا صرف باز تولید و سایر تولید بشه. همونطوری که کلش تصمیم گرفتن رو این تیکش هم همونجوری تصمیم میگیرن، همون وقتی تصمیم گرفتن چند درصد چی تولید کنن، با خود نوع اشیایی که تصمیم گرفتن تولید کنن دارن میگن چقدرش نیروی مولد است، چقدرش وسایل مصرف است. این مشکلی نیست و این هیچ رگه ای از کاپیتالیست توش نیست و مارکس هم خود همین پروسه این فازو پیشبینی کرد. به نظر من با این حرفش موافقم که باید حرف اثباتی زن، ولی زودتر از این که این خط بیاد یا این دیدگاه بیاد حرف اثباتی بزنه، اونی که میگه دیکتاتوری پرولتاریا شکلش اقتصاد سرمایه داری، بیاد دیکتاتوری پرولتاریا که اینقدر راجب شنیدیم بگه چیه. چون اگه اون نشون بده تناقض حرف اون لااقل بنزه کافی برای اینکه محیط مساعد و لااقل سمپاتیکی نسبت به این حرف من که این دوتا تناقض داره به دست میاد، میشه بهتر روش کار کرد. اگه یه رفیقی بیاد بگه دیکتاتوری پرولتاریا اون رده های تصمیم گیری عجیب و غریب و اون ابتکار محلی و اون نقش فعال هر انسان تو سرنوشت خودش و دموکراسی برای کارگران و غیره و غیره رو داره، ولی اقتصاد سرمایه داری به نظرم خودش فورا متوجه تناقض حرفاش میشه. این باید باز بشه، این حرف منم باید باز بشه. اگه بخواد گره ای از کار کمونیسم باز بشه، باید حرف اثباتی راجع به راه حل لنینیستی تکامل انقلاب روسیه داده بشه، ولی من انتظارش ندارم که من بکنم. به نظر میشه رگه های از بحثش رو پیدا کرد، مثل اقتصاد انقلابی و یا تحول انقلابی اقتصاد روسیه یا مظاهر اقتصادی انقلاب روسیه. به نظر میشه همه اینا رو تو این عنوان تو سال 24 مطرح کرد و رفت دنبالش. مظاهر اقتصادی انقلاب روسیه، نه چه آوانسی بدم به دهخان که منو نزنه و غیر و غیر، اینا بحث همش تو فاز اول دیکتاتوری پرولتاریه. از مظاهر انقلاب روسیه چیه؟ رفیق حیدر اتفاقا این چیزی صحبت کرد که به نظرم کلید درک اینه که چرا بولشویک‌ها جواب نداشتن. میگه تروتسکی گفت از دستاورده انقلاب ملی کردن اینو، بند جیم و ملی کردن اون. اون میگه کسی که از وظایف اقتصادی انقلابش اینو میفهمه اونم بهتر همون که به سر شما به سرش کنه. مارکسیستا به طور عمده مارکسیستمون داره این تصور رو داشتن، قبول دارم، و همین اشتباس به نظر من وظایف اقتصادی انقلاب و همین ایشون هم این تصور داره آخه ملی میکنه و بند جیم و غیره، میگیم سرمایه‌داری مثالی دولتیه. من میگم این کافی نیست دیگه، این همون وضعیت رو از نو پیش میاره. من میگم وظایف اقتصادی انقلاب پرولتاری وظایفی است که به نفع پرولتاریا باید تموم شه، بشه به طور جدی به نفع پرولتاریا باید تموم شه و از نظر اقتصادی شرایط مساعد برای پرولتاریا وجود بیاره، بورژوازی رو بزنه. سرمایه‌داری انحصاری دولتی نمیفهم چجوری این کار رو میکنه. بالاخره یه بحث آخر رفیق حیدر که گفت نمیشود، یه جایی آدم مواجه میشه با این تصمیم که یا نمیشه باید بیام پایین خودم برای روند بعدی آماده بکنم، یعنی اصولم به این تجدید حفظ بکنم بیام کنار چون واقعیت اجازه نمیده من کار بکنم. به نظر من این مشکلیه که هر منطق مکانیکی که دنبال اون چیزی که میشه و نمیشه رو قبلا مطابق جدول برای خودش به اصطلاح زیادی متبلور کرده و میشه هایی که میخواد و بیش و از تئوری صرف داره برده، ممکنه به این مشکل دچار بشه. ولی کمونیستی من هم تشخیص دادم که رفته زندان ها و دادگاه ها و اینا دشمن رو گرفته، رفته قدرت تصمیم گیری اقتصادی سیاسی رو گرفته، بهش حمله کردن، فوقش نه سرش میبرن دیگه، دولتش و خودش و همه رو به خاک و خون میکشن. قبل از اینکه اینطوری بشه خودش بیاد پایین بگه من میرم دوباره از موزه یه نفر که به من حق رأی بدین و میسن باید بورژوازی مبارزه کنم. من اینو نمیفهمم، یعنی نه اینکه اعتراضی ندارم به این حرف، میتونه که بده نشون بده چرا باید این کارو کرد، به تجربه کمون نشون داد که مارکس هم وقتی میگیرن میگه خوب کاره، ولی ولش نکن دیگه، وقتی گرفتی دیگه ول نکن. من نمیتونم بفهمم که چطور از موضع قدرت با میل خود میشه رفت تو اپوزیسیون. استنباط خود به خودی الان میگه وقتی قدرت گرفتی دیگه انقدر میچسبی بهش تا بالاخره اونا ضد انقلاب کنن علیه. ولی میخوام بگم که بذار موزل برای بورژوازی دستیدن به یک ضد انقلاب باشه. چرا من برم کنار بگم آره شما بفهم مسلمتانی دور سر قدرت خود به نظام کمونیستی قدرت میگیره فقط میتونه پوته ضد انقلاب شکست بخوره و نه اینکه به میل خودش و با ارزیابی عینی از توانایی ناتوانی و انتخاب تاریخی که بیمارو شهست مثلا گرد کنم باید نگه توضیح داده بشه روشن میشه. راجع به خودکفایی هیپی های کازرون و غیره، من اون مثال زدم برای اینکه بگم کسی که میگه از نظر تئوری یه چیزی غیر ممکنه، به نظر من داره میگه این تو هر حالتی غیر ممکنه. از اون این بود، یعنی بگم اینطوری نیست که افراد بشری که خودشونو گسستن از یه دیو داوطلبانه تصمیم گرفتن جور دیگه‌ای زندگی کنن و اون موانع عینی اجتماع خودشونو که مانع این بود که اینجوری که میخوان زندگی کنن از بین بردن بازم نتونن. من میگم میتونن، قاعده اینه که میتونن، ولی نیروهای دیگه که رفیق حیدر یکیشو گفت تجارت با جهان خارجی میشه باز مسئله براشون، حمله بهشون وغیره. من میگم جامعه روسیه میتونه توافق کنه به رهبری حزب انقلابی به شیوه تعاونی، یا همون که رفیق در گفت مخلوطی از تعاونی، اقتصادیات دولتی و غیره، به اضافه قانون کار فوق دموکراتیک، به اضافه قانون بیمه اجتماعی فوق العاده سخاوتمندانه موافقت کنه اینجوری زندگی کنه، بفهمن چقدر ثروت دارن اونطوری تقسیمش کنه که واقعا هر کسی بفهمه که ظلمی به خودمون نشده، این سطح نگاه مولده جامعه است که اجازه نمیده بهتر زندگی کنه کار اینو بفهم بتونه. بعد میگه تجارت خارج این اصلی فرضش خودکفاییه، من اینو قبول ندارم. یعنی به نظر من فشار اقتصاد سرمایه‌داری رو جامعه سوسیالیست که در درون خودش این مناسبات رو تونسته به وجود بیاره یا مطرح کرده و داره خصوصی نیروی اصلاحش هم زامنش قرار داده، نیروی آگاهیش رو زامنش قرار داده، یه سازش ها رو بلابه مرز با اون بورژواس ایجاب میکنه، نه تو خود خودشون. من هر چقدر اصل رو بندازم تو کار تجارتی، سیستم داخلی زنبوران رو به سیستم کاپیتالیستی تبدیل نمی کنم، من اونجوری زندگی می کنم اصل تو رو دیگم، من اصلشون رو کیلوی انقدر می خرم ازشون، از اونم نمی خرم، از یک کسی که صاحب اون اساسا می کنم، زنبوره جور دیگه مطابق غریزش داره زندگی می کنه. به نظر من این تلاقی که ما با جامعه دیگه داریم، ما سوسیالیسم و سرمایه داری، اون میخواد رو هر چیزی من گفتم رو شرفم رو جنسم رو همه چی قیمت بذاره، قیمت میذاره دیگه، یا صرف میکنه میفروشم بشه صرف میکنه نمیفروشم یه مشتری دیگه گیر میارم، حالا با ضرر بهش میفروشم، بالاخره احتیاج اگه داشته باشی باز اینا میشه جزء فاکتورهای نیروهای مولدت دیگه، تحمیل میکنی آرایش یه سیاست رشدی رو بهت، نه اینکه ازام بگی چون اون به جنس من قیمت میذاره جنس من برای خودم کالا میشه و برای اونایی که تولیدش میکنم کالا میشه، چون داره محصول کارگری رو که نیرو کارش کالاس من میفروشه، بنابراین تاثیر متقابلش ممکن این باشه که تو جامعه من هم این روشون گرایش های رو دامن میزنه، ولی به نظر من یه قانونمند کور رو به وجود نمیاره که نشه جلوش مقاومت کنه. یه اقتصاد خیلی کوچیکی رو داری بحث میکنی، به نظر من دنیا نمیذاره یارو اقتصادش رو شروع کنه سرمایه داری کرد سوسیالیستی کرد، قبل از اینکه صحبتش رو بکنه که من میخوام اقتصادمو چه بکنم میان برکنارش میکنن. بحث من راجع به کشوریه که تونسته نظر سیاسی علارغم مخالفت بورژوازی خودش رو سرپا نگرده، یعنی قدرت معین اجتماعی سیاسی رو فرض مسئله باید بگیریم، وگرنه اگه خیلی ناچیز باشه خب شاید هم برعکس مثل آلبانی کاری به کارش نشه. خب بازم الان مردم آلبانی کسی حمله‌ای بهشون نمی‌کنه، یه سیاسی بهشون می‌پوشه یه سیاسی بهشون می‌کنه، اگه این آدم‌ها حزبشون انقلابی بود نمی‌تونستن به خصوص که تحت نام کمونیسم انقلاب کردن یه جور دیگه زندگی کنن. من به نظر من میتونست یکی باید بیام نشون بدم حرف درستیه، ولی عکسش رو اثبات عکسش هم لازم. شما باید سوال دادید قوانین کور اقتصادی هست که علارغم توافق 2.5 میلیون جمعیت اونجا که یه جور دیگه زندگی بکنن و اون جنسش که دارن با هم یه جور دیگه بخورن مجبورشون میکنه هی رابطه بورژوا و کارگر رو بین خودشون برقرار کنن. من اینو نمیفهمم، نمیدونم چه قانون است که